و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه حدیث در شرح اون انسان‌های الهی فرمود که بطونهم خفیفتون من اکل الحلال، این افراد کسایی هستن که شکمهاشون از رزق حلال هم سبوک است. آیاتی رو در این زمینه خوندیم که مراد روایت چیه در اینجا. خلاصش این شد که در مسیر بندگی و سیر و سلوک الالله یک نیرویی باید باشه، یک انرژی باید باشه و اونقدر انسان باید از خوراکی ها و غیره بهره‌مند باشه تا بتواند که خلاصه عمل صالحی انجام بده، فعالیتی بکنه، عبادتی انجام بده و نیرو برای این چیزها داشته باشه. با ناتوانی و با بیماری و با بیرمقی و اینها خب انسان به جایی نمیرسه، ولی اونقدرم نباید باشه که ذهن انسان مشغول بشه، فکر انسان مشغول بشه، بدن انسان سنگین شه، ذهن سنگین شه. چون این ما موقعی که غذا میخوریم این نفس ماست که درگیر هضم غذا میشه، روح ماست از مسیر بدن، از مسیر قوا. این قوایی که در بدن ما متولی هضم غذا و تبدیل غذا به خون و چه و چه هستن، اینها رو در واقع نفس انجام میده، روح انجام میده. و هرچی که انسان بیشتر بخوره تمرکز روح و توجه روح به این بدن و هضم غذا بیشتر میشه، اون وقت خواطر ذهنی روح هم بیشتر میشه، اشتغالات ذهنی بیشتر میشه و دیگه اون تمرکز و توجهی که انسان باید به مبدأ متعالی و خداوند متعال داشته باشه دیگه برای روح فراهم نمیشه، برای روح دیگه آسان نیست، روح خسته میشه، چرت در واقع حالت خستگی پیدا میکنه و بیرمقی پیدا میکنه. این که میگن کم غذا بخورید رازش اینه، سرش اینه که روحتون رو درگیر این بدن و هضم غذا و اینها نکنید اون قدری که چیزشه. و خب این پرخوری و اینها این یک این اثر رو داره، یکی این که در واقع خواطر ذهنی انسان، اون خطورات ذهنی که منافی با توجه به خداوند متعال و مراقبه هست، اونها هم زیاد میشه، اونها هم به نوعی مانع میشه. شاید روایت امام صادق علیه السلام ناظر به همین باشه که فرمودن ان البطن لیتقا من اکله، بطن در اثر زیاد خوردن طغیان میکنه، طغیان کردن او در را طغیانش بر علیه نفس، بر علیه روحه. بعد فرمودن و اقرب ما یکون العبد من الله اذا خف بطنه، اقرب نزدیکترین حالتی که عبد انسان میتونه به خدا پیدا بکنه زمانی است که سبکبار باشه شکمش. و ابغض ما یکون العبد من الله اذا امتلا بطنه، اون دورترین وضعیتی که انسان نسبت به خداوند داره اونجایی است که اذا امتلا بطنه، در واقع شکمش پر باشه. غرض روایت اینه، این بغض که در اینجا داره اقرب و ابغض و اینها معناش اینه که شما دیگه نمیتونید توجه پیدا کنید. اساس عبادت هم توجهه، اساس عبادت توجه قلبی به خداوند متعاله، حضور قلبه، این اساسه. اون چه که در ظاهر انجام میدیم، سجده و رکوع و دعا و ورد و اینا همون که اون توجه رو ایجاد بکنه، خودشون موضوعیت ندارن. اون وقت اون توجه با این از بین میره، با این زیاد خوردن ها و غیر و اینها توجه از بین میره، اون قربه از بین میره. در ادامه فرمودن که نعیم هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی انهم. از چی؟
همیشه لازم مظلوم خود بودن شکم با جدایی و دور شدن از یاد خدا یا نه؟
تأثیر داره دیگه، یعنی
تأثیر داره ولی تأثیرش بنام به اقتضاس یا علیت؟
نه، به نوعی علیت داره، یعنی در واقع خب بزرگان هم زیاد گفتن ما یه شبی که زیاد خوردیم صبح دیگه نتونستیم نماز باشیم، یا صبح مثلا خسته بودیم چرت میزدیم چه میکردیم، این تأثیر داره.
منظورم زیاد خوردن نیست، خود خوردن که مثلا به اندازه ای که نیازه
من. نه خود خوردن که بعد نمیاره.
مراد از پر بودن شکم یعنی که در روایت اومده زیاد خوریه؟
بله زیاد خوریه، بله.
زیاد
خوری که بشه بله دیگه. ببینید بین روح و بدن ما یه پیوندی است در واقع، روح از بدن ما اثر میگیره، بدن ما هم از روح اثر میگیره. تا زمانی که این روح بدن رو رها بکنه برتون عالم، بنابراین بیماری بدن در روح ما اثر میده، در ادراکات روح ما، در توجه روح ما، در صفای روح ما، پرخوری و غیر و اینها. همچنان که گرسنگی زیاد هم اثر داره، اون توجه از انسان میگیره. و این که میگن کاد الفقر ان یکون کفرا از این بابه، یا در روایت داریم فقر از یه در بیاد ایمان از در دیگر میره، اینه. اون که کسی فقیر شد تمام هم و غمش این استش که چجوری این معیشت رو به چرخونم، نیازمو به دست بیارم، تمام هم مقامش اینه. خب بعد باید تلاش و کوشش بکنه تا این رو چیده، اون که فکر و ذکر و وقتش رو گذاشت برای این، بعد دیگه نمیرسه به توجه به خداوند متعال، به حضور قلب، به مراقبه، به عبادت و غیره. اون که اینطور شد کم کم در واقع در اعمال عبادیش سستی ایجاد میشه و نقصان ایجاد میشه. این سستی و نقصان در اعمال عبادی در ملکات نفسانی و در توجه ایمانش اثر میذاره، کم میکنه ذره ذره. ولی اینجا نیستش که کفر در واقع فقر کفر اعتقادی بیاره، فقر کفر اعتقادی مستقیما نمیاره. اول اعمال تو اعمال اثر میذاره، بعد تو حال و توجه اثر میذاره، بعد کم کم بیاره. فرمود نعیم هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضای انها. ویژگی های دیگر اینها این استش که نعیم اونها در دنیا ذکر من است و محبت من است و رضایت من از اونها هستش. در عالم چیزی نیست شما دست روش بذارید بگید این نعمته و این نقمته. هیچ چیزی در این عالم به ذاته نه نقمت است نه نعمته. الله خالق و کل شیء، خالق هر شیء خداست. خب هر شیء هم خداوند به نحو احسن آفریده، پس هر چیزی در این عالم هست مخلوق خداست. این مخلوق نسبت به من نه نعمت است نه نعمته، این من هستم که در واقع با نوع رفتاری که با این اشیا میکنم اون اشیا رو بر خودم میکنم نعمت، یعنی بازدارنده از کمال و قرب به خداوند متعال، یا میکنم نعمت یعنی مقرب من به درگاه خداوند متعال. ببخشید ما همیشه برون خط میکنیم، اشکی زنی نمیزنیم، درستی نکردیم. خب این ما هستیم که با نوع برخوردی که داریم این میشه نعمت یا میشه نقمت. خود عبادت میتونه نقمت باشه، عبادتی که برای ریا باشه، برای عجب باشه، برای اغراض مادی میشه نقمت، مثلا نعمت میشه. یه سنگی رو از تو کوچه برمیدید جلو پای مردم میشه نعمت، که برای خدا باشه، برای اینکه خیر رسانی باشه. علم میتونه نعمت باشه، میتونه نقمت باشه، بستگی داره که در واقع ما چه برخوردی بکنیم، چه بهره ای از او ببریم. پس نعیم یعنی هر آن چیزی که انسان رو به غایت خلقتش میرسونه. غایت خلقت انسان هم در واقع عبودیت است. عبودیت هم در قرآن کریم یعنی به مقام ولایت الله رسیدن، به معرفت الله حقیقی رسیدن. این غایت خلقت هستش. هر چیزی که منو یه ذره به اون نزدیک کنه میشه نعیم، هر چیزی که منو یه ذره از او دور کنه میشه نقمت. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم که اومده یعنی این. فرد قیمت میپرسن چقدر نزدیک شدی به خدا، چقدر به ولایت الله رسیدی، به ولایت الله نزدیک شدی. نمیگن آ چرا اونجا یه لقمه خوردی، شما 10 لقمه خوردی، اونجا آب خوردی، اونجا چی خوردی، اونجا چی خوردی. از نعیم میپرسن. نعیم یعنی این، اون چیزی که منو رسوند. یا آقا چقدر رفتی جلو، چقدر به خدا، به معرفت الله رسیدی، همون اندازه شما نعیم داشتی، همون اندازه پاداش داشتی. چقدر دور افتادی، همون. این ذکری بفهم.
یه سری روایات هستن که بعضی از نعمت ها رو مخصوصا تاکید می‌کنن که اینا نعمت هستن، اینا رحمت هستن. همون آیه که روایت فرمودید مثلا روایاتی هست که حالا باز مطابق با اون فرمایشتون هست که اهل بیت گفتن یا من اون نعیمی که پرسیده میشه ما این و ولایت ماست. یعنی مثلا توی سری نعمت ها مثلا نسبت به فرزند یعنی مثلا پسر نعمت هست و دختر رحمت، ظاهرا منظور روایت هم اینها بشه نه قابل جمع با اون عدم ذاتی بودن نعمت ها و نعمت ها.
در اونجایی که میفرماید ولایت ما اهل بیت، ولایت اهل بیت از این جهت نعیمی که ما رو به ولایت الله میرسونه، اصلا خودشون مظهر ولایت الله هم، این قرب به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف قرب به خداست. اینجور نیست که ما یه قرب به امام داشته باشیم بعد یه قرب به خدا پیدا کنیم بعدش، دیگه بعدی نداره دیگه. قرب به امام قرب به خداست، اون مال اون ده. پس اگه گفتن نه این ولایت ماست، مراد یعنی اون چون محبت اهل بیت ما رو به خدا نزدیک میکنه، از این باب میشن نعیم. اما اونجایی که در روایت داریم که مثلا فرزند نعمت است و اینها، اون به لحاظ اون نقشی که تو آرامشه و انسانها تو دنیا دارن و تأثیری که میتونن بذارن برای که ما زودتر این راه رو بریم، یعنی در واقع هر میخوان بگن که انگار که فرزند یه جورایی تو اون ظواهر دنیوی کمک هست، دختر توی اون جنبه‌های عاطفی تر و روحی و غیر و اینها، به لحاظی که با هم دیگه سنجیده میشه و به دنیا سنجیده میشه. اما اگر با اون آیات و اون آیه شریف در نظر بگیریم، هیچ پسری نعمت نیست، یعنی با غایت حقیقی که به سنجید هیچ فرزندی، اون فرزندی که انسان رو جلو ببره و مانع نشه و باز نداره، اون میشه نعمت. اون فرزندی که باز بداره نقمته دیگه. دختر هم همینطور رحمت نیست، اونم میشه عذاب دیگه. با هم که بسنجیم نسبت به زندگی دنیاوی یه چیز دارن، اما در اونجا نه. در این که فرمود نعیم اینها در دنیا ذکر من هست و محبت من، اینجا ذکر اضافه شده به یای متکلم. میدونید که مصدر هم به فاعل اضافه میشه هم به مفعول اضافه میشه. اینجا شما میتونید که این ذکر رو، این یا رو در واقع یا مفعول بگیرید. ذکری یعنی ذکر اونها نسبت به من. اونا از اینکه ذکر من رو دارن و ذاکر من هستن، همین ذکر من بر اونها نعمت است. محبت هم اضافه بگیرید به مفعول، یعنی محبتی که اونها به من دارن، این محبتشون برشون نعمت هست دیگه. نعیمشون تو دنیا همین هست، رضا هم همینطور. تونو میگیم اضافه مصدر به فاعل. نعیم اونها در دنیا ذکری است که من نسبت به اونها دارم، محبتی است که من نسبت به اونها دارم. اونها با محبت من ارتزاق میکنن، رشد پیدا میکنن، پرورش پیدا میکنن، با ذکری که من نسبت به اونها دارم اونها رشد میکنن و حرکت میکنن و پرورش پیدا میکنن. این هر دو هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اون آیه شریف ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر در ادامه داره ولذکر الله اکبر. ما هر دو معنا رو یه جای تو المیزان میگن اضافه ذکر به الله اضافه مصدر است به مفعول، یعنی ذکری که انسان ها در نماز دارن نسبت به من این یه فایدهی براشون داره که از باز داشته شدن از فحشا و منکر براشون بهتره. در واقع میخواد بگه نماز دو تا فایده داره برای مؤمن. یه فایدهش اینه که اونو از گناه و فحشا باز میداره، تنها عن الفحشا و منکر. یه فایدهش این استش که مؤمن رو به ذکر من میرسوند. نماز باعث میشه که مؤمن به حقیقت ذکر برسه، یعنی یک ذکر حقیقی به من پیدا بکنه، نسبت به من پیدا بکنه. و در جای دیگه میفرمایند که اضافه به فاعل لذکر الله اکبر، یعنی شما که نماز میخونید یه فایدهش اینه که از فحشا و منکر باز داشته میشوید، روحیه تقوا درتون ایجاد میشه. یه فایدهش اینه که خدا ذاکر شما میشه، خدا ذکر شما رو میکنه. اون ذکری که خدا نسبت به شما داره فایدهش خیلی از ترک گناه و فحشا بیشتره، چون ترک گناه و فحشا در واقع مانع زداییه. ما که گناه نمی کنیم، ترک گناه میکنیم، ترک معصیت میکنیم، در واقع خودمون رو آلوده نمی کنیم. بعد از آلوده نشدن راه هست، باید بینیم اون راه با ذکر الهی فراهم میشه. اون ذکری که من نسبت به این نمازگزار پیدا میکنم خیلی بیشتر از اون تقواییست که برای او پیدا میشه نسبت به فحشا و منکر. اینجا هم همینطور. در ادعیه هم داریم که شا کیف انساک اگر یادم باشه درست، ولم یزل زاک ولم تزل زاکری، من تو رو فراموش میکنم یا چگونه تو رو فراموش کنم در حالی که تو دائما ذاکر من هستی، ذکر من رو. خب ذکر خداوند متعالم مثل ما نیست که ذکر قلبی و زبانی و اینها باشه. خدا نه ذکر زبانی نسبت به ما داره چون زبان نداره، ذکر قلبی هم نداره چون قلب نداره. ذکر خداوند متعال همین افاضات معنوی است، همین در واقع نعمت‌های معنوی که میده، توفیقات معنوی که میده و گشایش‌های معنوی که ایجاد میکنه، معارفی که به مؤمن میده، اون مبشراتی که برای مؤمن داره، اون در واقع انس و شوق و اون حجاب‌هایی که برطرف میکنه بین خودش و مؤمن، اونها عرضم به حضورتون که میشه ذکر خداوند متعال. اونها میشه محبت خداوند متعال. اونها همین
اول اینه بعد اینه
تی
از
کرکم. ببینید هر ذکری که ما انجام میدیم محفوف به دو ذکر خداوند متعاله، همچنان که هر توبهی که انجام میدیم محفوف به دو توبه خداوند متعاله. اول خداوند بر ما توبه میکند، یعنی رو میکنه، لطف میکنه، به ما یک نظر میکنه تا ما توبه کنیم. بعد که توبه کردیم توبه دوم خداست که میاد اون توبه ما رو میپذیره و ما رو مورد مغفرت قرار میده. آره توابم که میگن این تاب الله علیهم لیتوبو، خدا توبه کرد تا اونا توبه کن. ذکرم همینطوره. نمیشه خداوند متعال ذکر نسبت به شما نداشته باشه، شما یه دفعه به دلت بیفتی پاشی یه صلوات بفرستی یا یه دو رکعت نماز بخونی یا مشرف شی مثلا حرم یا یاد حضرت بیفتی، این امکان نداره. اول یه یادی از اونجا هست، این شوق، این فکر در ما ایجاد میشه. ذکر خدا همینه. ذکر خدا اینه که من نشستم یه دفعه تو دلم میگیره، یه دفعه یه شوق معنوی پیدا میکنم یا یه غم معنوی پیدا میکنم، چون که غم آمد تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. غم میاره تو دلت که پاشی کار کنی، یه دعایی بخونی، ذکری بگی، حرکتی بکنی، فکری بکنی. این پس این اتفاقی نیست. او باید یه لود نگاهی بکنه تا من این فکر در من ایجاد شه، این عزم ایجاد شه، این ذکر خدا رو بگم، نماز بخونم، کار خیر رو انجام بدم، زنگ بزنم حال یه مؤمنی رو بپرسم. این میشه ذکر اول خدا. بعد که من ذکر گفتم، در اثر ذکر قبلی خدا هم تا دوباره خدا من یه ذکری نسبت به من داره. همینطور این چرخه ادامه پیدا مون تا هر وقت که ما حالش رو داشته باشیم و از میشون. بله دیگه، بله بله بله، این ذکر ویژه از ذکر خاص هست. آنو برای اون فذکرونی از کرکم هم که در سوره بقره هست، اونم همین رو میگه دیگه. اون یه تلازم میرسونه بین ذکر خداوند متعال و ذکر انسان ها. درباره محبت هم داریم دیگه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا رو دوست داشته باشید، خدا هم شما رو دوست داره، محبوب شما میشه. محب به خدا شدید، خدا هم محبوب شما میشه. و عرضم به حضورتون که این فتبعونی نشانه محبته. چجوری معلوم میشه شما محبت دارید به خدا؟ اینکه از سیره و سنت پیامبر اکرم پیروی کنید. اگه محبت خدا در دل شما ایجاد شد، اینم نشانه هاشه، به دنبالش محبت خداوند متعال نسبت به شما سرازیر میشه. این محبت ثانی غیر از اون محبت قبلی است که خداوند متعال به بندگانش دارد، که لو علم المدبرون عنی انتظاری الیهم، اگه اشتباه نخونم، لما تو شوقن، اگر اونهایی که ادبار دارن به من، پشت کردن به من، با من رفیق نیستن، با من ارتباط ندارن، اگر بدونن که چقدر انتظارشون رو میکشم، از شوق میمیرن. لما تو شوقن، منتها چون نمیبینن، اینا چیز نیست، مبالغه نیست، شعر نیست، واقعش اینه. نمرود اگر کشف حجاب میشد براش، باطن عالم میدید، میدید که چقدر خداوند متعال محبت داره بهش و انتظار داره. اونم لما تشاؤه، فرعون هم همینطور، لما تشاؤه، همه هم همینطور، دیگران همینطور، منتها خب نمیبینن دیگه. و حرفای انبیا رو هم قبول نمی کنن، یا باید حرفای انبیا رو قبول کنیم که خدا ما رو خیلی دوست داره، خیلی میخواد و منتظره به سمتش بریم، یه قدم بریم، ده قدم میاد، یا باید اینا رو بپذیریم، یا باید ببینیم. دیدن که برای اون میسر نیست. اینا رو هم که خب بعد همچین چیزی هم تو بحث رضا هست. نعیمهم فی دنیا ذکری و محبتی و رضای انهم، رضایت من از اونها. بین رضایت خدا و رضایت انسانم باز اون تلازم هست دیگه، تو آیات متعددی داریم، رضی الله عنهم و رضوا عن. نمیشه خدا از کسی راضی شه ولی او از خدا راضی نشه، اصلا امکان نداره، محاله. نمیشه کسی از خدا راضی بشه، رضایت حقیقی، و خدا از او راضی نباشه، این امکان نداره. خب پس برای اینجا هم تلازم هست دیگه، بین رضایت خدا از انسان و رضایت انسان از خدا و متعال تلازمه. نه، لزومی نداره، لزومی نداره که در واقع اونجا بگیم، چون اینجا انهم داره، اونجا هم بگیم که اضافه به چیز هست. تو روایات میدونید که در واقع اگه چند جمله بود، در قرآن کریم هم همینطوره، اگر دو جمله مثلا یه فاعل خاصی داشت، معلومه نیست که جمله بعدی هم همونطور هستش، چیزی نداره. آره نه، سیاق اینجا پیدا نمی کنه. اغسلوا، اگه اشتباه نکنم روایتو، لِلجُمعة بل جنابت تمثل میت. قسل کنید برای جمعه جنابت قسل میت. خب میدونم نسبت به جمعه مستحبه، نسبت به دوتایی دیگه واجبه. یه جمله است، یه اقسل و ستا نیست، چیزی نداره. خب این تلازم پس هست بین رضایت خداوند متعال و رضایت انسان از اون. اگرم این روایت رو در نظر نگیریم، میگیم اضافه ذکر و محبت اضافه به فاعله، روایات دیگه چنین تلازم دائمی رو بیان میکنن و نشون میدن. نه، هر دوش کمال برای در واقع مخلوق و عبده. چه بگیم اضافه ذکر به یا اضافه مصدر به فاعله، درسته که ذاکر بشه خداوند. ذاکریت خدا نسبت به ما کمال برای خدا نیست، کمال برای ماست. اگه چون خداوند متعال که نیازی به چیزها نداره، خداوند متعال با افعالش به کمال نمیرسه. اجازه نمیشه.
اگر این ذکر اضافه به یا بشه، یا به معنی فاعل باشه، یعنی ذکر خدا متناسب به همسنخ با کمالات خدای متعال.
بله دیگه، خداوند متعال ذکری که نسبت به بندش داره شایسته اون خداییست دیگه. بله، یک ذکری میکنه که شایسته خدایی باشه و استعداد من و قابلیت من و قابلیتی که من دارم. من به اندازه هر چقدر که قابلیت دارم ذکر خدا رو من فعلیت پیدا میکنه. خب بعد قابلیتم که فردا بیشتر شد، ذکر خدا هم بیشتر میشه. پس فردا قابلیتم بیشتر شد، بیشتر میشه. اونور از اونور نقصان نیست، از اونور در واقع کوتاهی نیست، کمی نیست. فوران ذکر است، فوران رحمته. ما در واقع ظرف اون کوچیکه، ما هی باید ظرف اون بزرگتر کنیم تا بیشتر به ما برسه.
اگه مفعول باشه این ذکر نقصان درش هست، درسته؟ اگر یا اضافه نصب مفعول باشه، یه نظر به عمل وقتی،
چون این رو به عنوان نعیم اونها ذکر میکنه، معلوم میشه اونها یک ذکر حسابی دارن. چون ذکر ناقص که نعیم میشه، نعیم ناقص که نعیم اونها در دنیا ذکریست که نسبت به من داره، من روشه ذکرشون هم داره تایید میکنه، یعنی ذکریست که مؤثره، ذکریست که هست.
اشاره به بینششون نداره که بینششون این هست که نعمت رو نعمت رو ذکر خدا، محبت به من،
فراتر از بینشه. اصلا این احساس و لذت و وجودشونه، یعنی در واقع اونقدری که از ذکر خدا و محبت خدا نیرو میگیرن، انرژی میگیرن، از قضا و غیره اینا نمیگیرن. یعنی که فقط بینششون، بینش میتونه من، بینش من و شما باشه در اثر این آیات و روایات اینا. فراتر از بینشه. لذا ابن سینا داره دیگه که اگر شنیدید یک عارفی مثلا 40 روز غذا نخورد، تعجب نکنید. چرا؟ چون بدن یه جوری بدنش او داره تدبیر میکنه که بدنش نیازی به غذا نداره، خودش هم نیازی به غذا نداره. بنابراین اینا به یه جایی میرسن که در واقع با کمترین به اصطلاح بهره بری از دنیا، با کمترین غذا بزرگترین مثلا انرژی رو پیدا میکنن. از درباره چیز، درباره ابن فارز که از شاگردای محی‌الدین میگن اون به اصطلاح قصیده تائیه رو که می نوشته در عرفان یه جمله که می رسیده اینقدر می گفته تا بیهوش می شده، سه روز چهار روز پنج روز بعد به هوش می اومده، دوباره یه بیت دو بیت دیگه می گفته دوباره. از این چیزا هست که بعضیا اون چیز رو جدا می کنن و یک ماه هم هیچی نمیخورم ولی عبادت و ذکر و حال و توجه نشونم دارم. مرحوم علامه طباطبایی درباره مرحوم حاج مله هادی سبزواری فرمودند در یکی از جلسات که داشتن با شاگردانشون که اون موقع که بحث اتحاد عاقل و معقول رو داشته چیز میکرده، یه دفعه گفته عاقل اوست، معقول اوست، عقلم اوست. این آقا تکرار کرده تا از خود بی خود شده. میگن سه روز فقط سر موقع اذان حالش خوش میشده، نماز میخونده، دوره همون حال بهش دست میده، بعدم میگن از دنیا رفته. اینها هستش. نه نیاز هرچی توجه روح ما به بدن و امورات دنیوی زیاد شد، نیازهای ما هم زیاد میشه، ولی نیازها عمدش کاذبه. به هر دو ما نمیخوایم، لزوم نداره بگیم اینه یا اونه، هر دو هست. هم نعیم اینها، هم ذکریست که نسبت به خدا دارن، هم ذکریست که خدا نسبت به اونها داره. استعمال لفظ در اکثر از ذکر معنا رو رها کنید، خیلی رهزن ذهنتون نباشه. ذکری، هم ذکری که من نسبت به اونها دارم، هم ذکری که اونها دارن، هر دو بر اونها نعیمه. بله 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 بله. اصولا ذکری که ما داریم باید به اون ذکر منتهی بشه. اگه ذکر ما نسبت به خداوند متعال به ذکر خدا نسبت به ما منتهی نشه که فایده ای نداره.
ما یه تفکیک میکنیم بین این سه ذکر، یعنی حالا شاید این خلق و این ها سنگ میشه، تفکیک میکنیم بین ذکر اول خدا، ذکر ثانی خدا و ذکر خودم، در حالی که ظاهر حالا میدید شما فهمیدید در لحظه لحظه ذکر ما قبلش ذکر خداست، ذکر و بعدش ذکر دوم خدا.
بله.
در حرکت حرکت وجودشه.
بله.
اگر این باشه که اصلا دیگه ذکری.
بله. در اون دعای مناجات خمسه عشر عرض کردم لم تزل ذاکری، دائما تو ذاکر من هست. نسبتی که خداوند متعال با ما داره اگه بخواید مثلا مثال بزنیم روشن بشه، شما فرض کنید در این عالم هیچ موجودی نیست جز آقای علیزاده. این خدا هیچ مخلوقی نه از جبروت نه در ملکوت چی جز ایشون نداره. خب خداست و یه مخلوق، این خداست و ایشون فقط، هیچ چی دیگه نیست، نه عالم عقول هست نه عالم. توجه خداوند متعال به این یک مخلوق چقدره؟ میلیاردها آقای علیزاده و موجودان توی این عالم باشه، توجه خدا آقای علیزاده همون اندازه کم نمیشه. برخلاف ما، مثلا شما یه جایی فرض کنید که یه کلاسی میرید تدریس بکنید، دو نفرن توجهتون خوب بیشتر، یه نفره توجهتون بیشتر میشه، ده نفر میشه توجه کمتر میشه، 20 نفر توجه کمتر میشه، 30 نفر کم توجه میشه. یا اصلا طرف نمیدونه، مثلا کلاس هایی که باید دانشگاه 100 نفر مثلا 80 نفر در طول ترم نمیدونه آقا اسمون کی اصلا چی کار داره میکنه. خداوند متعال اینطور نیست. یعنی شما فرض باید اینطور باشه که خدا هیچ فکر و ذکری نداره جز اینکه به من توجه داره، به من احاطه داره، منو میبینه و ربوبیت منو داره، پرورش منو داره.
بیکاره بیکاره.
آره. هیچ چیزی دیگه جز این نداره. همچین حسی واقعیت اینه، تو ما این حس رو نداریم دیگه. ما توجه خدا رو به خودم مثل توجهی که ما پیدا میکنیم داریم، ما تو میگه حالا خدا قوی ترشه رو داره، مثلا کامل تر شو داره، در صورت که اینطور نیست.
سوالی که واقعی هم اون کسیه که همون خودش رو تنها مخلوق خدا ببینه در ارتباط
گیره. نه، سوالی که واقعی کسی که اصلا مخلوق نبینه دیگه، نه خودش رو ببینه نه مخلوق رو ببینه، فقط خدا، فقط خدا رو. بله، مگه در ابتدای سلوک؟ بله، ولی به جایی که برسه بگه هیچ کی دیگه، نه منم نه ماام نه هیچی، هر چی از خداست، ذکر و ذاکر و مذکور خداست. اینطوره. خب این که گفت رضی الله عنهم و رضوا عن، اصولا رضایت خدایی وقت هست میگیم خدا از عمل کسی راضی است، یا میگه از خودش راضیه. در آیاتی که هست مثل سوره مائده، مجادله و سوره بینه، از خودشونه رضی الله عنهم، نمیگه عن اعمالهم. تو اصلا آیات داریم خدایا به من توفیق میدی که عملی انجام بدم، ان ترزاهو، تو از اون عمل من راضی باشی. فقط نه، خود طرف شخص راضیه. تو روایت هم داریم که ان الله یحب العبد و یبغض عمله، یبغض العبد و یحب عمله، اینا هست. حالا انسان اگر خودش مورد رضایت خدا بگیره یعنی چی؟ انسان چیزی نیست جز سه عنصر: یک، باورها اندیشه هاشه، دو، حالات روحی و معنوی و ملکات اخلاقیشه، سه، اعمالش. این سه تا رو از انسان بگیری که انسان چی نیست، بدنی داره مثلا دیگر حیوان. رضایت مطلق خداوند متعال یعنی این که هم از افکارشون راضیه، هم از اخلاقشون راضیه، هم از اعمالشون راضیه. یعنی هیچ فکری، هیچ باوری، هیچ اندیشه‌ای تو ذهنشون نیست که در واقع مخالف اون چی باشه که خدا میخواد. هیچ حالی، هیچ ملکه نفسانی، صفت اخلاقی درشون نیست که مورد رضایت خدا نباشه، مورد غضب خدا باشه. هیچ عملی هم ازشون سر نمیزنه مرضی خدا نم. میشه رضی الله عنه. خب اگر کسی اینجا به اینجا رسید و رضو عن، چرا؟ چون که به جایی میرسن که ببینن هر کاری خدا انجام میده اون عین حقه، اون عین خیره، اون عین حکمته، اون عین مصلحته، اون چیزه، بنا چیز ندارن که دلیل نداره ناراضی بشن. هم نسبت به اراده های تشریعی خدا که در قالب دین و آیات قرآن و روایات این آمده، هم نسبت به اراده تکوینی خدا متعال که حوادثی که رخ میده، هیچ حادثه‌ای بر این مؤمن نمیگذره مگر اینکه راضیه، خوشحاله. حالا چه بلا باشه، چه مصیبت باشه، چه هر چی باشه، هر بلایی سرش بیاد راضیه، نعمت هم سرش بیاد بازم راضیه، چیزی نداره. و این مرتبه رضا تازه میشه آغاز ورود در اون حریمی که خداوند متعال برای خواصش داره. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا که به مقام راضیه مرضیه رسیدی، هم تو راضی، هم خدا تو راضی، تازه فدخلی فی عبادی، این پای تفریه. به مقام رضا رسی تازه وارد اون مقامات عبودیت میشی. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که میفرماین مراد از جنت، جنت معرفت هستش. داخل در عباد من شو، قبلش هم داخل در عباد بوده، همه عبد خدا نیگر، کسی پا به عرصه وجود میذاره اصلا اون لحظه عبد است، تا همیشه تا ابد همه عبد خدا هستن دیگه. نفت خلیفه عبادی یعنی که تو وارد میشی توی عبادی که من عبودیت تو رو تایید میکنم، عبودیت تو رو در امضا میکنم، امضای تکوینی، یعنی در واقع به عبودیت مطلق میرسی، به حقیقت عبودیت میرسی. اینه آره، قبول تکوینی، پذیرفتم بندگی تو رو. خیلی مهمه که خدا بندگی کسی رو بپذیره. بنده اکثریت انسان ها پذیرفته نمیشه، اکثریت اونا که در بهشتن با خلاصه پارتی بازی و اینا میرن تو بهش دیگه، با شفاعت و غیره و اینا میرن تو بهش دیگه.
تکوینی یا تشکیلیه؟
چی؟ تکوینیه. این فتخلی فی عبادی تکوینیه. تشریش که قبله
مخلوقات بنده خدا.
چی؟ نه نه، تکوینن دو نوع داریم، دو نوع. قبولش تکوین، قبول تکوینیه. تشریعی که عبودیت تشریع میدونه، یعنی همین واجبات و محرمات کسی با پایبند باشه، پایبند. نه، این فتح خلیفه عبادی یعنی دیگه تثبیت شد عبودیت تو، تثبیت شد معرفت تو، تثبیت شد در واقع اون قربی که داری باید داشته باشه.
از این که میگن تو تشریع هم ما یک عمل صحیح داریم که بولو از این تاری همین واجبات و محرمات با شرایط و لوازم بشه، یک قبول عمل داریم. وقتی انسان در یک مرتبه اون اعمال رو انجام میده که بعضی هاش حتی شاید در این لوازم ظاهری شرعی هم نباشه، مثل اون توجه تامی که هست و اینها، اونجا قبولش از این جهت محسوب بشه، بگیم که ورودشون در حیطه بندگان خدا از این جهت که فتح خلیفه عبادی، یعنی عبادت اینها مورد قبول من هست.
اگر قبول شما تشریع یعنی اعتباری، اگر اعتباری بگیرید معنی نداره. مثل این مونه که مثلا یه امضا میکنن زیر پرونده، می آقا این تایید شد. این قبول همین به جان نشستن آثار عبودیته. قبول یعنی، یعنی دیگه در این وجود این بنده ذره غیر از عبد بودن نیست، ذره غیر از مملوک بودن نیست، ذره منیت درش نیست، ذره انانیت درش نیست. نه خودشو میبینه، نه شهوتشو میبینه، نه غضبشو میبینه، نه عبادتشو میبینه، نه ذکرشو میبینه، نه دعاشو میبینه، هیچ چیشو نمیبینه، هیچ چی از خودش میبینه، همه رو ملک خدا میبینه. این همون عبودیت، پذیرفته شدن عبودیت. یعنی چی؟
در مورد حق تعالی قبول تشریعی معنا پیدا میکنه؟
این تو لسان روایات و آیات داریم، برای اینکه عامه مردم عرف یه تلقی پیدا بکنن، تلقی روشنی رو. بله دیگه، هرچی هستش که قبول تکوینی هستش. حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال سوال کرد که یا رب، به این روایتم بخونیم تا بعد، اخبرنی ان آیت رضاک من عبدک، به من خبر بده که نشانه رضایت تو از عبد چیه، چه اتفاقی بیفته معلوم شه تو از او راضی هستی، نشانش چیه. فرمود ازار رأیتنی اوهی و عبدی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فذلک آیت رضا. اگر یه وقت دیدی که من آماده میکنم بندم رو برای اینکه اطاعت منو بکنه، خوب بندگی بکنه دیگه، با سختی و قور و نق و نمیدونم کم گذاشتن و اینا نباشه، ای دیدی بنده من خوب داره عبادت میکنه و از معصیت بازداشته شده، بدونی که من از او راضیم، این نشانه رضایت من اینه. اوهی و عبدی لطاعتی و اصرف و ان معصیتی، او رو باز میدارم از معصیت خودم، باز میدارم نه بل اجبار، یعنی انگیزه گناه در او، میل به گناه در او از بین میره، لذت از گناه بردن در او از بین میره، از گناه لذت نمیبره، میل به گناه نداره، شوق و میل به طاعت داره، با انگیزه انگار در واقع عبادت که میکنه با لذته، از اون عبادتش لذت میبره، از اون عبادتش با البته این لذت ها رو میبره. اگه دیدید کسی اینطور شو بدونید که من از او راضی هستم. تا انشالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.